شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. کاخ سفید جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب را منتشر کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت انتقالی سوریه باید مورد توافق طرفین باشد. و روسیه بار دیگر از کشورهای غربی خواست ایران را به کنفرانس ژنو 2 دعوت کنند. صبح خیر شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه متن کامل جزئیات اجرایی توافقنامه هسته‌ای ایران و غرب موسوم به قرارداد ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه ای از آن را نیز منتشر کرد. خلاصه ای از این توافقنامه پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده بود. قبلا انتقاد شده بود که دولت اوباما سعی در مخفی نگاه داشتن متن توافقنامه و جزئیات اجرایی آن دارد، اما ساعتی پیش جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت محرمانه ماندن جزئیات فنی این توافقنامه خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. توافقنامه ژنو که در 3 آذر ماه به امضای وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی رسید از پایان دی ماه اجرایی می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از مخالفان حکومت سوریه خواست تا در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد قرار است امروز درباره حضور در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. وزیر خارجه آمریکا که روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی سخن می گفت تصریح کرد مقام‌های دولت انتقالی که جایگزین حکومت بشار اسد خواهند شد باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون سوریه باشد. کنفرانس ژنو 2 قرار است هفته آینده با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه برگزار شود. روسیه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا ایران را به کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در حاشیه دیدار با محمد جواد ظریف در مسکو گفت ایران به شکل اجتناب ناپذیری در هر گونه تلاش برای حل بحران سوریه نقش دارد. آمریکا دعوت از ایران را به این کنفرانس منوط به تغییر رویه جمهوری اسلامی در قبال بحران سوریه کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد در حال تحقیق در مورد درستی تصاویری است که تفنگداران آمریکایی را در حال با آتش کشیدن اجساد ستیزه‌جویان عراقی نشان می‌دهد. وبسایت TMZ به تازگی با انتشار تصاویری از با آتش کشیدن اجساد شورشیان عراقی ادعا کرده بود تصاویر مربوط به سال 2004، 10 پیش و در شهر فلوجه است. جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار صبح دیروز در لبنان را بر عهده گرفت. این گروه با انتشار متنی در صفحه توییتری خود نوشت که این حمله را در انتقام به اقدامات حزب الله لبنان در سوریه انجام داده است. صبح دیروز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هرمل واقع در شرق لبنان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در اظهارات تندی علیه احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران او را شخصی فاسد خواند. آقای پور محمدی شب گذشته در یک سخنرانی در شهر مشهد گفت احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عملیه سیاسی وارد عرصه شده است. مصطفی پور محمدی همچنین مشکل اصلی غرب با ایران را موضوع حقوق بشر دانست. مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه تهران از لغو سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در نماز جمعه این هفته خبر می‌دهند. یدالله شیرمردی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است دلیل لغو سخنرانی خانم ابتکار کسالت و مشغله کاری او بوده است. با این همه معصومه ابتکار در صفحه شخصیش در فیسبوک نوشته که قصد داشت پنجشنبه شب از خود را برای این کار به تهران برساند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی که نگاهی دارد به دنیای مجازی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته در برنامه دات‌کام برای شما از یک نشانه اینترنتی مشهور خواهیم گفت. علامت ادساین که علاوه بر استفاده در نشانی های ایمیل، این روزها کاربرد وسیعی هم در ارتباط میان کاربران شبکه های اجتماعی داره. اینکه این علامت چطور پاش رو به دنیای مجازی گذاشت موضوعیه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سری هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و شنیده هایی را مرور میکنیم در مورد اپلیکیشن خبرخانه فیسبوک. پیش از این دو اما شما را به دنیای خبرها میبریم و آمارهای مربوط به میزان کاربری اینترنت در ایران را مرور میکنیم.
یک کال خبر.
خبرگزاری مهر این هفته سری زده به آمار ارائه شده از کاربری اینترنت در ایران و میزان کاربری اینترنت در 6 ماهه اول سال 92 رو مرور کرده.
بر اساس آمار منتشر شده به نقل از سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، هم‌اکنون در ایران بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت وجود داره و در این میان استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و قم بیشترین ضریب نفوذ اینترنت رو دارند. در این استان‌ها بیش از 60% شهروندان کاربر اینترنت هستند. استان مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست سال 92 را داشته، 2,300,000 کاربر اینترنتی داره که با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری این استان، 3/4 جمعیت این استان هستند. تهران، اصفهان و قم دیگر استان‌هایی هستند که بیش از 60% جمعیتشان کاربر اینترنتند و بر اساس آمار منتشر شده در استان تهران 8.5 میلیون نفر یعنی 70% جمعیت، در اصفهان 3,200,000 نفر معادل 66% جمعیت و در قم 720,000 نفر یعنی 62% از جمعیت کاربر اینترنت هستند. این آمار همچنین بیانگره اونه که کمترین میزان کاربری اینترنت در ایران در استان خراسان شمالی به چشم میخوره که تنها 32% از جمعیت اون کاربر اینترنت هستن. اما همین آمارها نشون میده که در میانه فناوری‌های ارتباط با اینترنت، اینترنت موبایل بیشترین کاربری رو در ایران داشته، به طوری که نزدیک به 16 میلیون ایرانی از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل هستند. دیگر فناوری‌های ارتباط با اینترنت در ایران به ترتیب میزان کاربری فناوری ADSL، اینترنت دایلاپ و فناوری وایمکس هستند و در میان کاربران اینترنت در ایران حدود 6 میلیون نفر هم از طریق فیبر نوری به اینترنت اتصال دارند که 8% از کاربران اینترنتی ایران رو تشکیل میدن. خبرگزاری مهر در گزارش خود یادآور شده که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حالی در 6 ماهه نخست سال 92 54% اعلام شده که این میزان در سال 91 بیش از 61% و در سال 90 بیش از 43% اعلام شده بود. مقام های مسئول در دولت جدید که از شهریور ماه کار خودشون آغاز کردن بارها وعده دادن که در زمینه افزایش سرعت اینترنت در ایران و نیز افزایش کاربری اینترنت اقدام های موثری را انجام خواهند داد. از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته در گفتگو با ایسنا گفته بود که وزارتخانه‌اش در تلاش تا با رفع مشکلات اینترنت در ایران سرعت اینترنت رو در این کشور به 2 برابر افزایش بده.
شنونده برنامه .com هستید.
ای کوچک لاتین داخل یک دایره، علامتی که به اسم ادساین اون رو میشناسیم و بیشتر در 2 جا از اون استفاده میکنیم. یکی به عنوان بخشی از نشانی ایمیل که نام کاربری ما رو به دامنه سرویس دهنده ایمیل متصل میکنه و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی، جایی که میخواییم به یک عضو دیگه اون شبکه اجتماعی اشاره کنیم و چیزی رو در توییت، کامنت یا پست خودمون با اون به اشتراک بگذاریم. اما این علامت پرکاربرد از کجا به دنیای مجازی راه یافت و چه کسی برای اولین بار اون رو در شبکه‌های اجتماعی به کار برد؟
علامت ادساین برای سالها علامتی بود که در اروپا برای نشانه‌گذاری اشیا و حیوانات به کار می‌رفت. اما بیش از 40 سال پیش بود که یک مهندس کامپیوتر از آن برای نشانه‌گذاری و ارسال نخستین ایمیل استفاده کرد. در سال 1971 ری تاملینسون، مهندس کامپیوتر، برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به 4 دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران اینترنت بدل شد. آقای تاملینسون در سال 2012 میلادی در مصاحبه‌ای با مجله اسمیتسونیان گفت که هدفش برای استفاده از این علامت در نشانی ایمیل این بود که از علامتی استفاده کند که کمتر در جایی استفاده شده باشد. او در این گفتگو اضافه کرده بود که به علامت‌های مثل ویرگول، نقطه ویرگول و حتی علامت مساوی هم فکر کرده بود، اما هیچ کدام از این علامت‌ها نمی‌توانستند مفهوم مورد نظرش را منتقل کنند. ادساین اما یک کاربرد متأخر هم در سالهای اخیر پیدا کرد و به نشانه‌ای برای یادآوری دیگر اعضا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. سایت مشبل در گزارشی در این باره می نویسد که برای نخستین بار یک طراح اینترنتی به نام رابرت اندرسون بود که در سال 2006 در توییتر این علامت را برای پاسخ دادن به یک کاربر دیگر توییتر به کار برد. همچون هشتگ، استفاده از ادساین هم در ابتدا بخشی از خدمات شبکه‌های اجتماعی نبود و ابتکاری بود که کاربران برای یادآوری دیگران از آن استفاده می کردند. بنابراین در سالهای اولیه رواج این علامت اینطور نبود که کاربری که برای اشاره به او از ادساین استفاده می کنید هشداری را مبنی بر مورد اشاره قرار گرفتن دریافت کند، یا مطلبی که در آن به او اشاره کرده اید از طریق هایپرلینک کاربران دیگر را به سوی او هدایت کند. با این حال استفاده از ادساین به تدریج در شبکه‌هایی مثل توییتر فراگیر شد و این شبکه اجتماعی با هایپرلینک کردن نام‌های کاربری که با این علامت نشانه گذاری شده بودند آن را به یکی از راه‌های ارتباطی کاربران توییتر با یکدیگر بدل کرد. اما کاربران فیسبوک هم پس از چندی تلاش کردند که برای اشاره به دیگر کاربران در پست‌ها و کامنت‌هاشان از این روش توییتری استفاده کنند و نهایتاً فیسبوک در سال 2009 این شیوه را به عنوان یکی از راه‌های ارتباط بین کاربران خود به رسمیت شناخت و از آن پس وقتی کسی نام کاربری شما را پس از علامت ادساین در پست یا کامنت خود یادآوری می‌کند، شما از طریق ایمیلی از این یادآوری آگاه می‌شوید و نام شما به صفحه کاربریتان مرتبط می‌شود. استفاده از ادساین برای اشاره به کاربران در سال 2013 در لینکدین هم رایج شد، گرچه شبکه اجتماعی رقیب فیسبوک یعنی گوگل پلاس از علامت مثبت برای این کار کرد استفاده می کند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اما کاربرانی که پس از تطبیق سرویس خبرخانه گوگل ریدر هنوز سرگردان یافتن یک خبرخانه تازه هستند، شاید از شنیدن این خبر خوشحال بشن.
بر اساس شنیده ها، فیسبوک به زودی یک سرویس خبرخوان راه اندازی می کند که تا حدودی شبیه فلیپ بورد کار می کند. این سرویس جدید که پیپر نام دارد، از اواخر ماه میلادی جاری یعنی نیمه اول بهمن ماه فعال خواهد شد و البته هنوز معلوم نیست که فیسبوک این خدمات تازه را در قالب اپلیکیشن جدید ارائه می کند یا بخشی ویژه را به اپلیکیشن اصلی خود خواهد افزود. گرچه یکی از سخنگویان فیسبوک در گفتگو با مشبل حاضر نشده در مورد گمانه‌زنی‌ها در این باره اظهار نظر کند، نکته‌ای که احتمال عرضه چنین سرویسی را از سوی فیسبوک قوت بخشید گفته‌های چند ماه گذشته مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک بود. زاکربرگ هنگام معرفی سیستم جدید نیوز فید فیسبوک در فروردین امسال گفته بود که چیزی که ما در پی تحققش هستیم این است که هر کاربر فیسبوک بتواند روزنامه‌ای اختصاصی متناسب با نیازهایش داشته باشد. یک منبع نزدیک به مدیریت فیسبوک به مشبل گفته است که توجه به محتوای خبری متناسب با هویت کاربران از اولویت‌های سال 2014 فیسبوک است و ارائه اپلیکیشنی شبیه فلیپ بورد می‌تواند برآورنده این هدف باشد. فلیپ بورد اپلیکیشنی است که به کاربران تلفن همراه و تبلت امکان می‌دهد محتوای خبری مورد نیازشان را در دسته‌بندی‌های مشخص از طریق RSS وبسایت‌های خبری دریافت کنند و با توجه به سلایق و نیازهای خود این محتوا را در قالب یک بسته خبری دیجیتال یا یک روزنامه شخصی شده جمع‌آوری و استفاده کنند.
<تص-> در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.